همه کمالات مال خداست، همه افعال خدا خالقش است. این نکاتی که گفتم. حالا یه سوال مطرح میشه که این حمدی که هست خدا داره میگه الحمدلله یا بنده خدا میگه الحمدلله؟ الله میگن که سوره حمد با یه حالت قیابی شروع میشد، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یه دفعه اینجا حالت قیاب به خطاب برمیگردد، التفات پیدا میکند و نشون میداد که تا قبلش هم بنده خدا بود که داشت حرف میزد. و از اینجا معلوم میشد که این سوره هم کلام بنده خداست، ولی کلامی که خدا داره دهنش میذاره، نه اینکه صرفا بنده خدا خداست که اینجا داره به این بنده یاد میداد که تو وقتی میخوای حمد کنی چطوری حمد کن. و حالا اینکه الان قبلا هم گفتم سوره حمد یعنی اظهار عبودیت، و غرض از سوره حمد این اظهار عبودیته، خواهم بگن اظهار عبودیت با حمد شروع میشه، الحمدلله تا برسد ایاک نعبد و ایاک نستعین. این دوتا مطلبی که الان اینجا توی این بحث میگن اینم که شاید توی مثلا حالا درباره این نکته دومی که داریم قبلا این نکته یه عرض کردم که انگار تنها سوره قرآنی که از اول تا آخرش میشه تو مقام دعا هم خوند همینه. وقت توی چیز داره دیگه روایت دارد که اگه میخواین دعا کنید دعا دون باید با حمد و ثنای خدا شروع بشه تا ادب دعا کردن رعایت میشه. و یه نکته دیگه هم این که اینو بذاریم بعد بگم، بعده مطلب بعدی که علامه میگه. حالا علامه میگن که خب اگر این حمد حمد خداست، از اون طرفم تو قرآن هر جایی حمد از زبان بنده ای نقش شده حمد مقرون با تسبیحه. چرا؟ چون که حمد به تعبیر علامه توصیفه و خدا هم تو خودش گفته سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه از این توصیف بندگانه، حمدم توصیفه، پس هر جایی سخن از حمد هست حمد مقرونه با تسبیح. همین که به ما دستور دادم توی مثلا رکوع سبحان ربی العظیم و به حمده، توی سجده سبحان ربی الاعلا و به حمده، این اصلا کل خلقت اینطوریه، این من شاید الله یصب به و به حمده، همه مخلوقات خدا تو مقام این مخلوقیتشون اینا هر جایی حمدی دارند حمدی با تسبیح، بلکه به تعبیر علامه میگن که تسبیح اصله و بعدش حمد میگن سبحان ربی الاعلا و به حمد من شاید الا یصب به و به حمد. حالا این مال اینه که هم توصیفه و توصیفم وقتی کسی خواست خدا رو توصیف کنه، وقتی داره توصیف میکنه راست خودش توصیف میکنه، راست اون قدری که خدا هست توصیف خدا نداره، و اگر یه عبد محدودی یه بنده محدودی بخواد یه بزرگی رو حمد کنه توصیف کنه، این اینا راست ظرف خودش داره، راست فهم خودش داره محدودش میکنه و سریع پس میزنه خدا میگه نه اینطور نیست. مگر یه عده که اونا خدا گفته اینا توصیفشون توصیفی است که لزومی به تنزیه نداره. سبحان الله، اما یصفون الا عباد الله مخلصین. یعنی این که اینا تسبیحی که میکنن تسبیحشون تسبیح ببخشید توصیفشون توصیف درستیه و احتیاجی به تسبیح نداره، احتیاجی به اون تنزیه نداره. بعد خدا چند جا میاره که حمدایی که بدون تسبیحه، مثلا از قول حضرت نوح فقل الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، یا از زبان حضرت ابراهیم الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. دیگه اینا اینجا حرفی از تسبیح ندارن، صرفا میگن الحمدلله. مثلا به پیامبر خدا دستور داده شد که وقل الحمدلله، تو این حمدت حمد صرفه. یا از زبان حضرت داوود و سلیمان دارد که قالا الحمدلله، و تو بهشتم دارد که و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. تو بهشتم اونجا چون یه طرف به تعبیری پاک شده و مخلص شده اونجا تو بهش، اونجا مقام فعل انسان که نیست، اونجا خداست که داره تجلی میکنه و با تجلی خودش این مثلا نواقص طرف از بین میرد، به مقام مخلصین میرسد. وقت اونجا آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. البته یکی میتوند اینجا وقتی یه مچگیری از مرو کند میگه که خب قبل این آی قبل این جمله این است که دعواهم فیها سبحانکن، اینا تو بهش حرفشون تسبیحه، و تحییتهم فیها سلام، و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. علامه زیل همین آیه که آیه ظاهرن پنج سوره شورا باشه، اونجا یه بحثی دوباره درباره حمد دارند و اونجا تقریبا همین حرف رو یه جوری دیگه تکرار میکنن. بعد میگن این اول بهش طرف تا وارد میشه هنوز انگار اتفاقی براش نیفتاده، ولی و آخر و دعواهم، اونجا آخر نه فرمی که دعواهم فیها سبحانک. بعد دارد وقتی این تسبیح اتفاق افتاد، این تجلیات خدا رخ داد، وقتی یه طرف اینجا به یه مقام مخلصینی راه پیدا میکند و نیل پیدا میکند که اینجا آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. این از حرف علامه. و اون نکته ای که عرض کردم حالا بعد بگم، حالا همین جا که حالا قبلا هم البته گفتیم، چرا پس سوره هم که سخن بنده است اینجا طرف توش هیچ نوع تسبیحی انگار نیست؟ من دیگه اینجا این حرف آخریه که خدا همون اول کار تو دهن بنده گذاشته، حرف آخر رو همون اول زده. و سوره حمد به تعبیر آنچنان ظرفیتی داره که طرف رو میتونه به مقام مخلصین برسونه، که اونجا دیگه این آدم احتیاج به تسبیح نداره. حالا هفته پیش ما یه صحبتی کردیم درباره این که سوره حمد ام الکتاب و ام القرآنه، یه نکته ای بنده عرض کردم و بحرینیانم گفتن اینو که بحث سر مواجهه مفهومی با این سوره نیست، مواجهه وجودیه. نه حالا مفهومی بخواد با این حرفا مثلا برخورد داشته باشه در این نام، انگار چیز خاصی دستش نمیاد. حالا اینکه مواجهه وجودی است اینا دیگه حرفای سیاهی بهره میان باید بزنم. اینم تا اینجا
رو بخشیم سبحان الله هم مویسر این الا چون خود به چی میخوره، یعنی به اما یسف مخوره به خودی تسبیح مخوره به تسبیح اینا مخوره به چی مخوره خدا من از درست نه که اینا توصیف میکنم مگر
توصیف اینایی که توصیف این عباد مخلص توصیف کنن خدا دیگه چرا اینا غیر اینا این توصیف خدا اینا که توصیف میکنن خدا رو خدا از این توصیف اینا منزهه؟ چون که این نقص داره، وقتی هم نقص باشه توی این توصیف خدا منزه از این.
حالا یه چیزی میگم ما هر توصیفی از خدا بکنیم هرچی هم توصیف اون قریب باشه بالاخره ما محبیم خدا نامحبیم
مخلصن دیگه اینا
باشه
مخلص که باشه دیگه خودش نیست. حالا توی این شعری که مال حافظه، حالا جای دیگه کسی دیگه مولوی این هم شاید یه چیزایی مثل این داشته باشن، میگه که در پس آینه توتی صفتم داشته اند آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم دیگه، من اینجا نبه خود میگویم. حتی همین آیهی که از زبان پیامبر که قول الحمدلله، خود این قول آوردنش مثلا قول هو الله احد، خب خدا به پیامبر میگه که قل هو الله احد، پیامبر هم میگه قل هو الله احد دیگه. این که مثلا من به یکی بگم که فلان چیز را بگو، اونم میگه که فلان چیز را بگو، این قول گفتن برای چیه آقایون؟ میگه این تکرار قول ماله این است که پیامبر اصلا وسط نیست، تو مقام فنا که هست این همونو میگه. این مخلص اینم چون که خودشون دیگه وسط نیستند و خداست که به زبان اینا حرف میزنه،
وحدت و حامل محمود،
حالا اسمشو نمیدونم چی بذاریم، وقتی اینجا این بنده وسط نیست که حالا بخواییم اون که این توصیفش توصیف خودشه و ناقصش. خب بعد علامه میگن که اینا رو گفتیم دوباره ولی تکرار، یعنی که خواهید پرسید که چرا خدا منزه هست حمد حامدان است و چرا نخست تسبیح را از ایشان حکایت کرده؟ میگوییم که برای اینکه خدای تعالی غیر خدای تعالی هیچ موجودی به افعال جمیل او و به جمال و کمال افعالش احاطه ندارد. هیچ کسی به خدا احاطه ندارد که بخواد بیاد و یه توصیفی بکند که اون توصیف شامل حالا کلمه شاید درست نموشه شامل تمام وجود خدا بشه. این بعد الان میگن که توی قرآن هم سوره طه آیه 110 فرمود که ولا یحیطون بهی علما، هیچ کسی به خدا احاطه ندارد از حیث علمی، ولذا هرچی هم که دارد میگه این حرف ناقصیه. بنابراین مخلوق خدا به هر وضعی که او را به ستایت به همان مقدار به او و صفاتش احاطه یافته است و او را محدود به حدود آن صفات دانسته و به آن تقدیر اندازه گیری کرده و حالان که خدای تعالی محدود به هیچ حدی نیست، همچنان که خودش در این باره فرموده ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. چی خدا میدونه چی شما نمیدونید، فقط توی یه جای خاص نیست دیگه، این کلیه. اما مخلصین از بندگان او که گفتیم حمد آنان را در قرآن حکایت کرده، خدا حمد آنان را حمد خود و وصف آنان را وصف خود دانسته، برای اینکه خداوند ایشان را خالص برای خود کرده. اینا تو مقام مخلص هم نیستن که بخوان یه چله بگیرن به خودشونو خالص کنن به اینا، اینا تو مقام مخلصین هم
و خود همه میخونن خود نماز، یعنی افراد مراتب مختلف حمد میخونن. ممکنه برای مخلصینی که حمد میخونن همین باشه، اگر افرادی پاینتر یه وقت همینطوری چیزونی صرف هنی نقل قول میشه، یعنی یه وقت خودشون میگن الحمدلله، یه وقت از قول خود هم میشه.
شاید یکی از علتهایی که فقها ها معمولا فتح باشون این است که کسی نمیتونه سوره حمدو به عنوان تخاطب بخونه، فقط به عنوان قرائت میتونه بخونه
کلشو،
چون که این آدم نیست که بخواد این حرف رو بزنه.
وقتی هم بخونه فقط تو ذهنش نه که من دارم قول خدا رو
بخونم، اون قدری که دیدم معمولا آقایون فتح باشون این است که باید به صورت قرائت بخونم، خدا گفته منم دارم میکنم. حتی امام بعضی جا مثلا توی چیز دعای کمیل میگن که اون جایی که دارد که مثلا خدایا اگه منو مثلا تو آتش جهنم بندازی باشه صبر میکنم، ولی فکیف اصل رو علاف براقک، یعنی من تا حالا یک بار از زبان خودم این حرف نزدم، چون خودمو دونه این چند میبینم که بخوام بگم که من یه همچین ادعای کنم که خدای من چطوری فراق تو رو تحمل کنم، صبر میکنم بر آتش، ولی یعنی اونجا رو من فقط از زبان امیرالمومنین میخونم. اونجا که دارم یه گناه کردم که از زمان خودش میتونه بگم. و شاید حالا یه نکته دیگه شم این باشد که شما حمده که کردید بلا فاصله باید تسبیح هم بکنید دیگه، رکوع میرید، یعنی تو حالت قیام یه منیتی از طرف هست و تو رکوع و سجده این منیت از بین میرد با این تسبیح سبحان الله سبحان الله باید بگه.
دو تسبیح قبل از هم دو بعد از هم فرق میکنن تو یه سری از کار اینا هست، اول تسبیح است بعد هم، تو یه سری جا برعکس، اولیش چه راحت قابل فهمن، اول تسبیح میگه و بعد خدا رو هم میکنن که گرام کما کست اشتباه چیز داشت اون تسبیح اول تسبیح شده باشه، ولی بعضی ها با هم برعکس است، اول زوز دارن اول حمد رو بعد
برم یه خدای اشتباه کرد سرم گر اشتباه کرد
در واقع یه زبا تسبیح ازاز هم بگیره ازاز یه ازاز این کارم کنه بعد از خواهی
حالا دیگه. پس روشن شد آنچه که ادب بندگی اقتضا دارد این است که بنده خدا پروردگار خود را به همان ثنایی ثنا گوید. اینجا اما اول علامه گفتن دیگه، گفتن که خدا میخواد بنده رو مؤدب کنه، ادب بش بیاموزد، بعد میگه که تو باید اینطوری. این است که بنده خدا پروردگار خود را به همان ثنایی ثنا گوید که خود خدا خود را به آن ستوده و از آن تجاوز نکند، همچنان که در حدیث مورد اتفاق شیعه و سنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که در ثنای خود می گفت لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک، من ثنا نمی کنم تو همون طوری که خودت ثنای خودت رو گفتی. پس این که در آغاز سوره مورد بحث الحمدلله تا به آخر در آغاز سوره مورد بحث فرمود الحمدلله، تا به آخر ادب عبودیت را می آموزد و تعلیم می دهد که بنده او لایق آن نبود که او را هم بگوید و فعلا که می گوید به نیابت و تعلیم و اجازه خود اوست. این سه تا کلمه هم کلمه میارم خوبه دیگه، باید یا بگویم که نیابته یا بگویم تعلیمه یا بگویم اجازه. حالا سه تا با او دستور داده که بنده اش این چنین سخن بگوید. خب حالا این از الحمدلله گفتیم، حالا شاید بازم میشه صحبت کرد ولی خواستیم یه ذره جلو بمونیم. میرسیم سر رب العالمین، رب العالمین بریم توی صحبت بعدی که علامه درباره رب دارند، میخوان رب العالمین رو معنی کنند، اول میرن سراغ مالک، یعنی که ما دو جور اینو میتونیم بخونیم، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین. اینا برای چی میگن؟ برای اینکه نسبت رب و با مالک میخوان بگن، اون وقت اول میان اونجا رو خوان درستش کنن تا بعد بیاییم سر اینجا. علامه نظرشون اینه که درستش ملک یوم الدین نه مالک یوم الدین. البته این نمالا تو پرانتز باید گفت که اینجا دوباره تو بحث نماز باید رجوعه به آیین فقها و مراجع تقلید کرد که یه وقتی نماز مشکل دار نشه.
نظر اون مراجع چیه؟
مالکه.
تقریبا همیشون وقت جواز ملکه هم دارم یه نماز جواز مالکه دارم
یادم نیست، حالا باید نگاه کنیم.
بعض رو شما نماز زمان هست رفته بینم دو تاشم خونم دشمتون؟
نه
مالکه یا بپرس طرف ملکه یا
هم. یعنی که حالا الان یعنی بیشتر این آقایون اساتید قرائت، اونایی که علم قرائت کار کردن، اینا ملک میخونند. چرا؟ چون که تو کلمه رب اون مالک هست. یعنی ارز کنم اینا میگن که اون معنای رب با میخوند بیان کنن واضح بشه و فرقش با این. ملک یعنی چه؟ یعنی پادشاه. مالک هم که یعنی مالک صاحب. این علامه میخوان بگن که رب یعنی اون مالک مدبر. این دو تا را علامه میگن توش هست، هم مالکیت هست هم تدبیر هست، و اون کسی واقعا میتونه این تدبیر رو داشته باشه که مالک باشه. یعنی شما مالک کسی نباشی نمیتونید نسبت بهش تدبیری داشته باشی، ربوبیتی داشته باشی. حالا علامه یه بحثی که جاهای مختلف شاید حالا چه تو فلسفشون چه تو مثلا رسالت الولایه جاهای مختلفه اینا مطرح میکنن، بحث حقیقت و اعتبار، که اینجا من میگن ما مالک دو جور داریم، یه مالک حقیقی داریم یه مالک اعتباری داریم. اینی که ما معمولا میگیم که مالک این ملکیت اعتباریه، و این تو ظرف اجتماع و یه اعتبار قرار داده، به خاطر این که بشد امورات جامعه رو تیکن، بشد توی این اموال مثلا تصرف کرد، ولی وجود این مثلا گوشی وابسته به وجود منه؟ نه. جایی که وجود اون مملوک وابسته به وجود مالک نباشد، این ملکیت، ملکیت اعتباریه. ولی ملکیت حقیقی چیه؟ ملکیت حقیقی اون جاییست که این وابسته تام به وجود مالکش. الان ملکیت اعتباری رو میگن، بعد یه مثلا مثال معرفت نفسی درباره ملکیت حقیقی میزنن که میگن مثلا ما نسبت به چشممون، گوشمون و امثال اینا، اینا ملکیت حقیقیه، ملکیت ما نسبت به اینا، چون ما توش تصرف میکنیم، میخواییم میبندیمش، میخواییم بازش میکنیم، میخواییم میبینیم، میخواییم. ولی این دیدن من قائم به وجود منه، من نباشم دیدنی نیست، من نباشم شنیدنی نیست. بعد از این مثال میرن سراغ خود خدا و میگن که مالکیت خدا هم حقیقیه و ملک حقیقی خدا نمیشه تصور کرد مگر اینکه خدا رو مدبر این ملک هم ببینیم. من
مدبر بودن لزوم پیدا میکنه؟
گفتن رب دو تا قید داره، رب هم توش ملکیت هست، مالکه هم تدبیر. ما نمیگویم که مدبر رب و نمیگویم مدبر صرفه، نمیگویم مالکه صرفه. مالک مدبر میشه از معنای رب.
شون رسته دارشون مثل یکی از این دوتا نمیشه، هر مدبر باید مالک باشه، هر مالک هم باید.
نه، این حالا اون اولش که علامه اومدن بحث اون ملکو کردن که خواستن بگن که اینا با هم متفاوته. این بعد میان سر این که ما یه ملکیت داریم، قدم به قدم بخوایم بیایم، یه ملکیت داریم اعتباریه، یه ملکیت داریم حقیقیه. ملکیت حقیقی لازمش چیه؟ مالکیت حقیقی لازمش تدبیره. وقتی شما مالک حقیقی یه چیزی باشید، حتما توش تصرفم میکنید. همون که اول گفتن اون مثال اعتباری یا زدن، مالکیت اعتباری گفتن، برای چی این مالکیت اعتباری؟ تا تصرفاتی که تو این ملک میشه صحیح باشه. ما قرار داده مثلا شرعی میکنیم که میریم خرید و فروش میکنیم یه چیزو از یکی میخریم، چرا این کارا داریم میکنیم؟ تا بتوانم در این ملک تصرف کنم. تا وقتی من مالکش نشم حق تصرف ندارم. این علامه مثال اعتباری زدن، بعد مثال معرفت و نفسش هم زدن که نگاه کن ما خودمون مثلا نسبت به چشم و گوش این آمون یه مالکیت حقیقی داریم و لذا توش تصرف میکنیم. بعد میان خدا رو میگن همون مثال هایی که زدیم که چرا داریم مثلا اونجا اعتبار مالکیت میکنیم؟ تا بتوانیم تصرف کنیم. یعنی لازمه مالکیت تصرف است. بند یعنی چه بلقوبه؟ چرا؟
باید بتونیم بنام که نمیتونیم
خب ما هر کسی نسبت به قوای وجود خودش ما ولایت داره. نگیم بالقوه، اگه هم میخواییم یه وقتی میشه؟
نه
برای چی نمیشه؟
چون پرابوی کاروی پرارش دنده یادم توش میفهم بگه تبدیل کنم نمیدم تبدیل یه مثلا خونه سرم تبدیل کاروی صاحب بودم فقط بودم از این با خالقیت میخواه
علامه دارم میگن تصرف دارن رو این واژه تصرف و تدبیر رو به معنای تصرف میگه.
تصرف میتونه تامن نباشه.
من همین گفتم که گفتم بالقوه نگیم یه چیز دیگه بگیم، حداقل اگه میخوایم کلمه‌ای به کار ببریم بگویم شدت و ضعف داره، نگیم که بالقوه اون بفعل. و شما چی گفتیم؟
مربوط دارم میگم
چشم و گوش و فلان ما وابسته وجود ما، وجود ما نباشه این هم نیست، یعنی بچه شباعتش برای فهمیم که برای خدا متشاره در همین هم
میشه. من میخوام یه ذره رو این رب بودنه بمونیم، زود فرار نکنیم ازش. مثلا حالا این که فرمود ارباب و متفرقون خیرون، یعنی بالاخره ما یه نحو ربوبیتی غیر خدا هم انگار داره. مثلا اون که حضرت ابراهیم گفت که وقتی قمر رو دید، ماه رو دید، گفت که هازا ربی، بعد شمس رو دید گفت هازا ربی، داشت دروغ میگفت. ما معمولا اینطوری میفهمیم دیگه که حضرت ابراهیم انگار مثلا یه نحوه حالا دروغی گفتن که بعد مثلا حالا بعدم اسمش رو میذاریم جدال احسن مثلا، ولی نمیخواست بگید بالاخره و این قمر یه نحوه ربوبیتی نسبت به بشر دارد، این شمس یه نحوه ربوبیتی دارد. بعد گفت که نه ببین اینا درسته که یه نحوه ربوبیتی دارن، ولی ربوبیتشون آفله، انی لا احب الافلین. اینا درسته ولی چون از بین میرن افول دارند، من اینا رو دوست ندارم. انی وجه تو وجهیه للذی فطر السماوات و الارض حنیفا، من میخوام رو ما بکنم به اون کسی که افولی توش نیست و ربوبیتش همیشه گیه. حالا این که ربوبیت یعنی چه اینا، یعنی خیلی راحت و سرین پروندشو نبندیم که بالاخره این که مثلا میگفت انا ربکم الاعلا یه چیزی توش نیست واقعا، صرفا یه ادعاست یا نه یه نحو ربوبیتی بالاخره فرعون داشت نسبت به این
خودش هم قائل به این بودست. وقتی انا رب و کمول اعلام دیدن قبوله ستر رب های دیگه هم هست خودی فرعون اعلام گفت انا رب و کمول فقط
مثلا همون حرف حضرت چیز یوسف نگفت که فقط خدا ربه، گفت ارباب متفرقون، آیا ارباب متفرق بهترند یا خدایی که واحد قهاره. انگار
خیلی خدایی که برستن تدبیری هم نداشتن،
dass man alles gut mit Ende da richtig
این خام حالا این که دارم هی تکرار میکنم همین که گفتم میخوایم خیلی راحت ازش نگذاریم. حالا چطوریه میشه بعدا حداقل بریم جلوتر که مثلا این که از کنی اندرد بک نگفت که حضرت یوسف گفت تا رفتی پیش اون مثلا پادشاه مصر بگو فلانی تو زندان بیگناه افتاده. اینا رب اون میدونست، رب خودش هم نمیدونست دیگه. این بالاخره یه نحوه ربوبیتی نسبت به تو داره. حالا چرا ربوبیت داره؟ یکیش همینه دیگه، اینا عبد مثلا اون بودن. مثلا درباره فرعون که گفت که انا ربکم الاعلا، چون که قرآن میگه که اینا را عبد خودش کرده بود، چون عبد بودن و ما این مالک بود و مالک تصرف میکنن، پس ربوبیت داشت. بذاریم متن علامه رو بخونیم ببینیم یختی علامه یه چیز دیگه میگه. یعنی ملک نزد ما اهل اجتماع و در ظرف اجتماع یک نوع اختصاص مخصوص است که به خاطر آن اختصاص چیزی قائم به چیز دیگر می شود. وقتی می گوییم فلان متاع ملک من است، معنایش این است که آن متاع یک نوع قیامی به وجود من دارد، یه نحو قیامی. می توان نه همین مالک اعتباریو دارم دیگه، یعنی یه نحوه، نه این که نه به نحو اعتبار، نه این که بودنش نه نه یه اعتبار سید بیا بیشین اینجا چرا میرون اونجا میگن که من نحو تصرف، یعنی میتوانم در آن تصرف کنم. قیام ما الان قیام فقط قیام وجودی انگار میفهمه، ولی میگن یه قیام اعتباری هم داریم، بودن بودن این
یه برای من
این وجودش یه نحو وابستگی به وجود من داره.
من اینم ندارمش ولی خودش هست.
و این که نسبتش با منو داریم میگیم دیگه، این که اینا یه جور وابستگی به من داره. یه شیء یله و رها توی مثلا خیابون که نیست که، این الان یه نحوه، من میتونم اونجا برم بگم آه این مال منه، کس دست بهش نزنه مال منه. ولی اگر این اختصاص و قیام نباشد دیگر نمیتوان در آن تصرف کرد.
این مملوک منه، من مالکم و این نسبت ملکیت هست، اگر من نباشم این مملوک حساب نمیشه. قیام این که اطلاق ملکیت به این شبهت به نسبت و منه، برای همین حتما این که این مملوک من باشد خواهم با وجود این نسبت و من، این طرف نسبت
ملکیت این زار
اطلاق این اعتبار، اطلاق این اعتبار که میگین ملکیت، ملکیت اعتباری دیگه، اگر منی نباشم حتما این
اعتبار
بحثر بودن گوشی نیست، گوشی من حرف سر اینه.
یعنی گوشی من بودن این گوشی در
البته این معنای ملک در ظرف اجتماع است که مانند سایر قوانین اجتماع امری وضعی و اعتباری است نه حقیقی، الا اینکه این امر اعتباری از یک امر حقیقی گرفته شده. که آن را نیز ملک می نامید. که توضیح این که ما در خود چیزهای سراغ داریم که به تمام معنای کلمه آن می رن سر اون قضیه معرفت نفسیش، ولی حالا این که نسبت حقیقت و اعتبارم چی چیه که تو همون رسالتون ولایت نامیه اشاره خیلی گذرایی بهش میکنن و رد میشن و توی رساله اعتباریات و تو اصول فلسفه اونا اونجا یه ذره بیشتر تو خود همین المیزان چند جه بهش میپردازن، یعنی بالاخره این نیست که خیلی بی ربط به هم باشه، بالاخره یه ارتباطی ما هم دارن. بعد میگن که ما تو وجود خودمون یه چیزایی سراغ داریم که به تمام معنای کلمه و حقیقتاً ملک ما هستن و وجودشان قائمه به وجود ماست، ماننده اجزای بدن ما و قوای بدنی ما، بینایی ما و چشم ما، شنوایی ما و گوش ما، چشایی ما و دهان ما، لامسه ما و پوست بدن ما، بویایی ما و بینی ما و نیز دست و پا و سایر اعضای بدن ما که حقیقتا مال ما هستند و می شود گفت که مال ما هستند چون وجودشون قائم به وجود ماست. چشم و گوش ما جدای از وجود ما هستی ندارد و معنای این ملک همین است که گفتیم هستیشان قائم به هستی ماست. این گوشو یه وقتی ببریم بندازیم اونور دیگه نیست. و جدا و مستقل از ما وجود ندارد. این که ما میتوانیم طبق دلخواه خود در آنها تصرف نماییم، این معنای ملک حقیقی است.
تو این ملک حقیقی اعتبار تو فهم ما علیم با سجد دیگه گرفتیم، ولی اون چیز که تو ذهن ما قبل هم بودی بود که مالکیت اعتباری نصف شما این آیدن به من و من مالکیم بشم یه اعتباری است اگه تو تو نظم پس میشم، ولی اگر یه چیز مالکی یکی بود که کسی دیگه نگرفته بود شد حقیقی، مثلا خود خدا آورد که مالک جهان هست که کس به خدا نهد مالک واقعی بود. این شعرم که در حقیقت مالی که اصلی خود هست، این امانت چند روزی دست ماست و بعد ماست، ما این ازش میفهمیم، ولی این مالکیت که حالا الله میفهمون یه مفهوم جدیدی ها گرفتیم که یعنی حقیقی اعتباریش از این لحاظ که مال وجود مملوک قائم وجود مالک باشه. این حالتی یه اصطلاحی پیدا میکنه این که عامی ازش میفهمن.
بله همینطور. حالا میگن این دو تا نوع ملکی که گفتیم اعتباری و حقیقی، خدا مالک حقیقیه یا اعتباریه؟ خب دیگه واضح شد که ملکیت نسبت به خدا و مالکیت خدا نسبت به مملوکاتش این حقیقیه. از میان این دو قسم ملک آنچه صحیح است که به خدا نسبت داده شود همان ملک حقیقی است نه اعتباری. چون ملک اعتباری، حالا این که آقای بحرینیان گفتن ملک اعتباری با بطلان اعتبار باطل می شود. این که این گوشی باطل نمی شد که بحثن نسبت من و این گوشیه، که این ملک اعتباری با این بطلان این اعتبار یعنی این نسبت این اصله میره. و معلوم است که ملک حقیقی جدای از تدبیر نیست. حالا این تا قدم اولش که بحث مالکیت بود، این که تو رب این تدبیر هست،
روی تدبیر امکان تدبیر است بالقوه یا خودی تدبیر است یا هر دو تاست. یعنی من میتونم اینا رو تدبیر بکنم چون مالکشم، میتونم کارش نداشته باشم.
خود همین یه نوع تدبیریه نسبت به این دیگه. خب من اینا خیلی دارم تو خونم گذاشتم، تصرف چطوری کردم این که تو خونم هم باشه. مثلا خیلی این اسباب وسایلی که تو خونم ما داریم هیچ وقت هم ازش استفاده نمی کنیم، آقای من این نحوه تصرفم اینه که بذارم تو خونم تو شونم ویترین باشه. و معلوم است که ما ملک حقیقی جدای از تدبیر نیست، زیرا همانا چیزی اگر در وجودش به چیز دیگر نیازمند باشد طبیعتا در وجودش از اون مستقل نیست، پس آن چیز در آثار وجودش نیز از اون مستقل نخواهد بود، پس او رب تمامی ما سوای خیش است، چون کلمه رب به معنای مالکه مدبر است. خدا وقتی توی این داره که العبد و ما فی یدهی لمولا، عبد هرچی خودش و همه آن چیزی که دارد مال مولاش، وقتی ما اینطور باشیم همه چیزمون از آن خدا باشد، هم خودمون هم همه چیزمون، پس خدا مالکه و خدا حق تصرف تو همه چیز دارد و تصرف میکند، نه اینکه فقط اون حق دارد تصرف میکند، پس خدا نسبت به همه چیز ربوبیت دارد، وقت میشه رب العالمین، نه یه رب محدودی هر چیزی که وجود داشته باشه. دو بخواهم یه ذره چیزی حرف بزنیم که این ربوبیت ما، این ملکیت ما در طول ملکیت خداست.
نه اون طول
در فضایی یه جوری
نیستم آیده مثل آیده میفهم چشم من خلا مانی منه، خب در واقع مکه حالا همون چیز قبلی میشه دیم به من دادم کلی جسمه من دادم چشمه از دارش کلی جسمه من دادم دوباره مالکیت من نسبت به جسمم دوباره خودی منم به من دادم دیگه اینجوری که میگید اصلا یه مالکیتی نمونه واقعیش رو خیلی حساب کنیم میشه صفر دیگه چی؟
یه حرف های جواد خیلی روش مصرند که یعنی همینطور که ما توحید در ذات داریم، توحید در یعنی توی تمام شؤونات خدا، این خیلی روش دست میذارن، یعنی اینو مواظب باشیم که ما توحید ربوبیت هم داریم،
هم در طول هم بوده هم میشه نوسته؟ یه دیگه در طول هم بودن؟
ما در طول خدا وجود داریم یا وجود نداریم؟
در طول خدا
در عرض که هیچ
به من ها که آقای میگن به من ها به من ها وجود داریم،
شاید هم به من ها وجود نداشته بشون دیگه،
مرحله مثلا رقیق شده یه موجود، همون موجود هست که دیگه خیلی
رقیق شده شد اسما یخت فلسفی شد عرفانیشی چی میگه؟
عرفانی
یعنی که وحدت وجوده دیگه، فقط خداست که وجود داره، پس بقیه چی چیه؟ ما چی چیم؟
تشکیل
اینا رو میگه دوباره میگفتیم تو فلسفه اینجا بحثه توی فلسفه بحث بود و نبوده، بعد میگیم خب پس ما هم هستیم، نسبت هست ما با هست خدا چیه؟ خب ما وجودمون در طول وجود خداست و نمیدونم نازله وجود خداست، ولی تو عرفان بحث بود و نبود نیست، بحث بود و نموده، اون تجلی ظهوره،
ما یه تجلیه خیلی کمی از اون بود از اون اصلی هست
مثلا ما غیر از کلا مافل کنه وهمون او خیال او اکوسون فی مرایی او زلان، ما این به معنای که معمولا فلاسفه میگیرن، نه به معنای عرفانی میگیرم، این حرفو اونا میگن مثلا نیست و این چیزا، نه اصلا سایه هست یا نیست، سایه هست ولی سایه سایه سو سایه اون وجود اولا دیگه بحث عالم میمونه که
و اینجا یه سوالم از مالک و رب دیگه تو مالک هر دوتا رو لازم مرزون بدونیم مالکیت حقیقی و چه نیازی به رب داریم یعنی مالک هم ملکیت داره هم تدبیر میکنه این دیگه عملا خود مالک هر دوتا هست بعد این دوتا تو رب داره
توی
میگه که من خود پرورش که هم دوتی گفتم روش که داره کنیم ارصد رب تو ذات خودی کلمه پرورش دهنده غیر از که ممکنه که تدبیر میکنه برای پرورش دهنده
حالا رزاق مثلا شما چطور میبینید رزاق توش حکمت هست همه چیز هست ولی چرا شما پس اونا رو توش لحاظ نمیکنید میگم هر کلمه یه ما درسته که
یه بودش سیستر باشه قوی تر باشه
ما اگه گفتیم مالک این تصرف و تدبیر اینا زیاد به چشم میاد تدبیر ما خیلی وقتا حواسمون به این تصرف نیست به این تدبیر نیست حالا ببخشید مثلا این یه چیز دیگه هم که از خوده حالا من عرض کردم تو همون بحث رب و بحث تمومش نکنیم اینجا همینه ما بالاخره مثلا این قمری که شما گفتید هازا ربی این چه نحوه نسبتی بین شما و این قمر هست
مالک ما هم هست یا نیست
این حالا وقت اینجا حالا من هی دارم این کلمه را تکرار میکنم زود رد نشد ما خیلی راحت میخواییم تکلیفه یه چیزی را زود معلوم کنیم و بگیم این اسو تموم شد ما میتونیم خیلی راحت یه حرف را تمومش کنیم میتونیم هی تو وادی حیرت قدم بزنیم
تو بحثی زیاد داری هم تو این بحثی یه بحثی رو آجن یه بحثی یه بحثی واقعی و خیلی مفصل این نظره دارم که همین که این که حضرت ابراهیم گفت این میخواست بگید من اعتقادم میده نیست همون بحثی زیاد داری که مثلا شما میگینه خب اینه بگی فرد من حرف شما رو بزنم میگم فلان خب یه مشکل دارم میگم فلان نه این که اعتقاد من این باشه
مفاز و ربی
بله
نه شما میگین این رب
جدل همینه دیگه
والا چرا ما بخواییم اینجا گیرش بندازیم بگویم صرف هم جدل بود
یعنی
میتونیم جدل رو به نحوه یه حرف دروغینی پیش ببریم که من میام یه حرف غیر واقعی میزنم که بعد بگم نه مثلا این نه میتونم بگم که چرا اینا قبول دارم به عنوانه برم ولی اینی لا احب الافلین این رب به آفل رو دوست ندارم من یه رب به بالاتر از اینا میخوام
تو قبی افون ربه
حالا خیلی راحتش رو بخوام بگم آیا ما واقعا قبول نداریم که قمر رو زمین اثر گذاره و رو اهالی زمین
از افونش ما هم نمیده
چرا دیگه
نباشه
وقتی شبه ماه هست جزر اومد پیش میاد جزر اومد مال چیه خب
تو روزم
نسبت به زمین نه اون قسمتی که مثلا الان روز اینجا ماه اون طرف زمین ممکنه اثر داشته باشه ولی این طرف که نیست که بخواد جذب اومد ایجاد بشه که میره اونور که دریا وای که تو قسمت تاریکی اونجا مثلا جذب اومد
میگن از سواستم که روز میشه دا ماه ممکنه بالا سعی باشه ما نبینیم
اثر نداره اونجا یا مثلا خورشیدی که روی مثلا رشد انسان داره تأثیر میذاره گیاه راحت تر میشه این گیاه احتیاج به نور داره یا نه این بالاخره یه نحوه ربوبیت نسبت به این گیاه داره. حالا خیلی واضح ترش مثلا آفتاب گرد میده میتابه.
این رو رد با
خب من اینا این که دارم تکرار میکنم و برای این است که آره ما این داره و خیلی راحت میگون نه خب مالک نیست. میخوام بگم که خب یه وقتی هست و ملک چطوریه؟
خب ایشاد واقعا دوباره مالکیت
هم
یه
ذهنیتی ازش داره. ما تو مثلا ما خیلی وقتا عبد و مملوک نفس خودمون نیستیم. یعنی چه این که عبد خودمونیم مملوک خودمونیم یا مملوک یا مثلا حالا امام میگن که حالا امامون مثلا نمای دولابی آیه علامه تهرانی میگن که آی دولابی یا بردم چیز یه جا مثلا دکتر بعد یکی اون جا بود مثلا آدم متشخصی اینا بعد سیگار میکشه آقای دولابی بهش گفت که اینا نای طیب توی مصفا و الهدا نهت میکنه. میگه که ایشون آقای دولابی بهش گفت که اون سیگار میکشه. گفت که سیگار تو رو میکشه یا تو سیگار میکشی؟ ما میگن تو جوونیشون سیگار میکشیدن بعد یه روز نشسته بودن پای مطالعه بعد بلندشون هم رفتن از تو تاخچه یه سیگار برداشتن بعد یه دفعه به خودشون گفتن که این سیگاری که داره تو رو میکشه این فایده نداره وقتی تو میکشیش این حالا ولی این که اون داره تو رو میکشه یعنی یه نحوه و مملوکیتی نسبت به حتی یه سیگار آدم ممکنه پیدا کنه. مثال دارم میزنم که یه ذره شاید بشه بیشتر بهش بکنم.
من مالک بودم تأثیر گذاشتن هر چیزی رو من تأثیر بذاره بخم که شما فهم بیا نه مالک من
شاید حالا خام
شما رو بخم بودم درست فهم
نمیخوام من هی دارم اینو میگم یعنی زود نگیم پس این اینا داری میگی میگم من دارم یه بچه‌شو یه بچه‌شو دارم میگم که یه ذره بیشتر به این قضیه فکر کنیم. میخوام من اینجا به یه تعبیری جواب بدم خمیه بیشتر با هم به این قصه و قضیه فکر کنیم. انگار یه نحوه بالاخره و حتی سیگار میتونه نسبت با آدم یه نحوه مالکیتی داشته باشه یه نحوه کششی داره دیگه بالاخره میکشونه ما نیستیم که میکشیم اون از دارید ما رو میکشه. این چیزا حالا
میزه که خیلی هم چیزا های من نسبت هم دارم فرمدم که اولا این سهل تا هم من خلق از همه باشه و از این اولون هم دارم فرمدم که اون چیزی که تبلیش مخالف اونا اینا بود ولی انسان های عادی هم میتونن یعنی دعوی که انسان با خدا داره سر خالقیتش نیست یه پذیره که این خالق من سر ربوبیتش من تحت ربوبیت این قرار بگیرم یا نگیرم یعنی قبول بکنم که خدا بد من مربی من هست یا نیست. وقتی گفتم تمومین جنگ هایی که تاریخ هست تمومین تنها چیزه که حاله هست یه عوصه ای گروهی یه به قدرت من با فلان نا حتی کسی که هوای نفس همه این رو میخوان از گروهیت خدا فرار کنه و خیلی یا فرار کنن یا بگن اصلا نیست همچی چیزی هم خدا رب میمونید ما رو خلق کرد رسی که دستش
از خالقیت خدا نمیشه فرار کرد ولی گروهیت رو شاید بشه یعنی واقعا یه جور آدم از ربوبیت خدا خارج بشه میشه این یا نه
تکنی که نمیشه تو اینکه یه ضعف ولی تو
من این جمله ره امروز دارم تکرار میکنم اعصابم شاید خورد بشه مخصوصا بعد که گوش میکنم یه وقتی ولی شاید نمیشد به این فکر کرد که یه دز ربوبیت خدا خارج میشه خدا ولشون کرد دیگه، اصلا دیگه هر جون زرخون ولشون کن برن هر جون خودشون میخوان.